از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
امروز بار دیگر مهمان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستیم. میزبان عزیز ما امروز باز جناب پروفسور محمد علی ملبوبی هستند، معاون محترم فناوری پژوهشگاه، از مدیران با سابقه اینجا، از مؤسسین حوزه ژنتیک، حوزه بیوتکنولوژی و از متخصصینی که در حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی انصافاً اثرگذار بودند در کشور و کارهای بسیار بسیار ارزشمندی انجام دادند. جناب پروفسور، عرض سلام داریم خدمت جناب عالی. می‌خوایم برگردیم به 14 مهر ماه سال 1341 در شهر قم و خانه پدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و تشکر مجدد دارم از جناب عالی و همکارانتون. من نمیده که فرمودید 14 مهر 41 در شهر قم به دنیا آمدم. خیلی از کودکی چیزی یادم نیست جز صحنه‌های خیلی خاصی. حتی من خونه پدری رو هم یادم نمیاد که اول بودیم، من خونه دومی هنوز هستیم. من پدرم یه خونه‌ای داشت، بعد ما اومدیم محله صفایی قم که دیگه اینجا هنوز هم هستیم و اون منزل رو هنوز حفظش کردیم، بازسازیش کردیم و پدر مرحوم شدن،
خدا رحمت
کنه، 20 سال پیش، ولی مادر هستن. ما 9 فرزند بودیم، 5 برادر، 4 دختر. تفاوت سنیمون هم زیاده، یعنی فکر کنم من پسر سوم هستم که الان حدود 60 سالم هست. کوهر کوچیکه من فکر کنم 35 سالش اینا 30 سال زیاد که دو قلو بودند. خانواده متأسف به پایین بودیم اگه بخوام دقیق تر بگم. یعنی من مرحوم پدر کسی بود که خیلی سعی میکرد همه چیز حلال باشه، همه چیز راست باشه، همه چیز درست باشه. یه عارفه به تمام معنا بود، خدا رحمتش،
خدا رحمتش میکنه انشالله.
خیلی زندگی جمعی داشتیم با هم دیگه. مثلا یادمه من سفره های نهار قشنگ یادمه که دور هم بودیم، مختصر بود ولی گرم بودیم با هم، رقابت هایی داشتیم بچگونه با هم دیگه. اینا خانواده پرجمعیت اینطوری هستن، تعاون بینمون خیلی قویه، هنوز هم همینطوره. به هم کمک میگردیم چون خیلی هم پولدار اینا نبودیم، به هم میرسیدیم، هنوز هم به هم میرسیم. یعنی داره یه ارتباطه هنوز از این جنس هستش. آدم خیلی باهوشه، هنوز هم من تحسین میکنم هوشش رو، با اینکه سنشون خیلی بالا رفته، حافظش کم شده، ولی هوشیاری سر جاشه. سوال بکنی جواب کامل منطقی. من بگم حتی برای کارخونه اولی که گفتم کارخونه رو طراحی میکردیم، گاهی وقتا با مهندسی مثلا خونه ما مهمون بود، مهندس هم داشتیم صحبت میکردیم، میگفتیم مثلا میخوایم توی اتاق هوا رد و بدل نشه اینا، چیکار کنیم این کولره مثلا هواش استری کنیم اینها. مثلا مادر ما گفت اسپلیت بذارید.
یعنی به فکر هیچ کدوم نرسته بود.
الان 82 سالش.
بله بله. ما با شخصیت ها که مصاحبه میکنیم استاد، معمولا یه شخص تاثیرگذاری تو زندگیشون بوده. میخوام ببینم والدینتون به چه شکلی تو این زندگی شما یا حالا برادرها، خواهرها، عمه، عمو، دایی، اینا چه تأثیری داشتن تو این وضعیت فعلی جناب عالی و این رشد خاص علمیتون؟
هر کدوم نقش خودشون داشتن. بالاخره پدر پشتیبان بزرگ، چارچوب زندگی تعیین می‌کرد، تأمین مالی می‌کنه. اینها توی زندگی من، مادرم خیلی هدایتگر بوده به خصوص اینکه ادامه تحصیل دادن و اینها. و بعد داییم، دوتا دایی داشتم هر دو، ولی یکیشون خیلی بیشتر. من حالا جداگونه به شما گفتم که من تحصیل تک تحصیل کرده بودم با خاطر اینکه دوره جنگ بود و سربازی بود و یه شغل برای خودم اختیار کرده بودم. مادرم و دایی من گفت پاشو بیا این هدایتش کنه. نامحسوس هم بعدها میفهمیدم
که در قید حیات هم
دایی موز برای این کار اومده بود.
در قید حیات هم؟
بله، هر دو در قید
حیات هم دیگه.
بشنم میگم بیم حاصل راهنمایی شما رو حالا می‌بینید.
یه اقدام چقدر تأثیر داره.
بله.
در آینده یک فرد و در آینده یک کشور اقداماتی که جناب عالی انجام میده.
این نکته‌ای که تو این صحبت‌ها هست این که خانواده واحد اجتماعی هست این واقعیه. این هم از اون چیزاییه که من الان تو این بحثایی که تو فضا مجازی میشناسم اینا انکار میکنن این رو جوونا که مثلا سنت شکنی کنن. خب ما هم تو انقلاب بزرگ شدیم، خود انقلاب اسلامی اون موقع هم بحث سنت شکنی و اینا مطرح بود، ولی من میبینم این سنت ها تکامل پیدا کردن. خانواده واحد اجتماعی که اینا شکل میدن شخصیت افراد رو، میفرستن تو جامعه و بعد تاثیرگذاری دارن تو جامعه. اینها رو نمیشه انکار کرد
و اون خانواده پر جمعیت اجتماعی تر میشن. درسته؟
فکر میکنم اینطوری هستش. حالا معمولا بچه های وسط اجتماعی ترن، این هم در نظر داشته باشی.
بله.
و چون بچه های وسط زیادن تو پر جمعیت، یه اول دارن یه آخر بقیه وسط هن.
متشکرم استاد. میرسیم به مهمترین انتخاب زندگیتون، انتخاب شریک زندگی. چه سری ازدواج کردید؟
سال سخت. سال 67.
سال 67. 41 تا 67. 41 تولد
66 سال هم بودش که ازدواج کردم.
لیسانس رو گرفته بودیم دیگه
بعد از لیسانس. بله. چون برنامه هم حسن این بوده، خودم برنامه داری هم من معمولا.
بله.
و این بود که بعد لیسانس ازدواج میکنم. سربازی قبلش رفته بودم من.
بله.
بعدش ازدواج کردیم و بعد یه رفتم خارج و اینها.
ملاکاتون چی بود های دکتر برای ازدواج و برای شریک زندگی؟
من گفتم به شما خیلی کتاب میخونم. اون موقع برای اینکه ملاکار پیدا کنم خیلی رادیو تلویزیونی اینا نداشتیم تو خانواده هم، چون زمانش تحریم بود و اینها. و مشاور نمیدونستیم چی هستش، یعنی سطح اجتماعی ما اونطوری نبود که اصلا پزشک عمومی هم به زحمت پول داشتیم بریم. این بود که کتاب زیاد میخوندم و توی اون کتاب های یادم کتاب های ناصر قائمی رو من خیلی میخوندم، دو سه تا کتاب داشت. و برای من یکی این بود که اخلاقی که هم تدین گفتم این دو تا داشته باشه، اصل بعدش دیگه ظاهر و اینجور چیز هست دیگه بعدش دیگه. من برادر خانمم رو میشناختم، میدونستم خواهر داره، نهیده بودمش اینطوری فکر کنید. یا این دیده بودم مثلا یه بار دیده. بعد گفتم فلانی هم خواهر فلانی هم هست، گفتم خب برید شما خواستگاری این قسمت رفته بودیم. البته حالا خانم نشنوه خیلی رفته بودیم
این قسمت شو حذف کنیم.
حالا بشنوه هم بهتر اتفاقا، چون دیدون انتخاب کردیم دیگه و ایشون رو انتخاب شد. الحمدلله خانم خیلی خوبیه، پا به پای ما بوده، زندگی افتخیز داره دیگه، ما همراه هم بودیم.
دانشگاه کوینز هم اومدن.
بله. ایشون من حدودا 6 سال و نیم تقریبا کانادا بودم، 6 سالش با من بودن. ادامه تحصیل یه مقدار دادم، بعد که بچه دار شدیم دیگه ترک کردم. بچه دوم که میاد کاملا ترک میکنن دیگه، خیلی
گرفتار.
آره. ما دو تا فرزند
داشتیم،
دکترایی گرفتم، دو تا فرزند داشتم، الان سه تا دارم. فرزند بزرگم فرزانه مربوبی است که الان رشته مکاترونیک فوق لیسانس دارن از دانشگاه تهران و اخیراً هم ازدواج کردن. بعدش پسرم هستش که رشته فوق لیسانس مکانیک هستن دانشگاه امیرکبیر و سه سال هم هست که در کارخونه ما مشغول شدن، اخیراً هم مسئول کارخونه شدن.
بله بله. و سومی
هم دخترم هستش که کاملا رشتهش متفاوت، رشته طراحی لباس هستش.
بله. اونم یه جور مهندسیه دیگه.
آره. علاقهش به این هستش و استعداد خاصی هم تو این زمینه داره. الان دانشجو سال اول.
دانشجو سال اول.
آره.
خدا حفظشون کنه انشاءالله.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
در بی‌تعارف امروز خدمت سرکار خانم سریه فرخنده، همسر جناب آقای دکتر محمد علی ملبوبی هستیم. سلام خانم فرخنده، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
خانم فرخنده، با توجه به اینکه شما همسر آقای دکتر ملبوبی هستید و به هر حال مدت زمان زیادی رو با ایشون زندگی کردید و زندگی میکنید، میخواستیم از زبون شما بشنویم که با توجه به مشغله های فراوانی که دارن چطور این شلوغی رو مدیریت میکنن؟
ایشون بسیار منظم هستن.
درسته. حالا شما اگه بخواید بیشتر از شخصیت آقای دکتر ملبوبی برای ما بگین، کدوم ویژگیاشون رو برامون عنوان میکنید؟
همین منظم بودن، پرتلاش بودن، سعی میکنن همه کاراشون رو خوب انجام بدن
درسته خانم فرخنده، اگه بخواین از این تریبون استفاده کنید، حرف دل خودتون رو، حستون رو نسبت به آقای دکتر بگین، چی میگید بهشون؟
خدا رو شکر میکنم که همچین همسری دارم و منم خیلی این مورد رو خب کنار اومدم به خاطر اینکه خودم هم دوست دارم بالاخره فرد مفیدی برای جامعه باشیم، افراد مفیدی باشیم، باید با سختی هم کنار بیاییم دیگه.
چقدر عالی.
پدری مهربان، دلسوز، صبور، الحمدلله.
خدا رو شکر.
البته کمی جوشی هم هستن، یه مقدار جوشی هم هستن، اما خب
به خاطر مشغله هایی که دارن.
بله.
خانم فرخنده، ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
ممنون، متشکرم. زحمت کشیدیم.
سلامت باشید، امیدوارم که موفق باشین. خدا نگهدارت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
استاد اهل سینما و تئاتر هم هستیم؟
اهل هنر هستم.
خب
از همین دختر میکاره هنری میکنه، من صفا میکنه واقعا.
شما جنبه های زیست فناوری شو بهش میگیم.
آره میگم بشین دور ما هنر برید دختر. ولی سینما میرم خیلی کم، وقت نمی کنم بیشترشون، خیلی کارم یادم جدیه، مشغول به کارم خیلی.
آخرین فیلم میگیدی دوستان؟
ولی فیلم زیاد میبینم، شعر خیلی علاقه دارم، موسیقی شعر.
آخرین فیلمی که دیدی دوستاتی بوده؟
آخرین فیلمی که بعد مدت‌ها دیدم البته دریای سوزان بود، همین جمعه پیش دیدم تلویزیون.
موضوعش چیه دریای سوزان؟
موضوعش مورد زیستی بود، حالا بود از اینجا که لکه نفتی بود که داشت مورد زیست از بین می‌برد و من سناریو فیلمو خیلی دقت میکنم.
بله،
محو سناریو میشم بیشتر. اما داستانش این بود که
تاثیر ژنتیکه.
از وسطاش هم من دیدم، از مثلا تا سومش من دیدم. اینکه لکه نفتی داشت باعث نابودی موجودات و اینا میشد، اینا داشتن فکر میکردن چه کار کنیم. بعد یه نفر فرجه میده که بیایم اینا آتیشش بزنیم، زودتر برشیده میشه، مثلا سواحل آلوده نمیکنه قبل که برسه. اون تو وقتی این آتیش زدن یه سکوی نفتی که اون وسط ها بود، آدم توش بود هنوز، و اینا یه راه حلی پیدا کردن که برن زیر آب و اینا، و یه نفر اونجا مجبور شد فداکاری کنه. این فداکاری خیلی برجسته بود،
برجسته بود که
مثلا این وسیله رو هل داد که رفتن زیر آب، خودش موند و آتیش سوخت اینها، و اینا مثلا باعث شد اون پروژه، اون خسارت جلوگیری بشه.
موسیقی چه استاد؟ کدوم خواننده بیشتر علاقه داری؟
سراج.
سراج؟ خواننده مورد علاقه سراج
رهی معیری و مولوی. و
استاد، بعضی از ما مردا یه مقداری تو نوع غذایی که میخوایم استفاده بکنیم، غذایی که سفارش میدیم به خانواده که بیشتر بپزن، یه علایق خاصی داریم و یک سفارش های خاصی داریم. شما تو حوزه غذا هم با توجه به رشتتون و بحث اون گرایش گیاهی که دارین، ژنتیک مولکولی خونین، گرایش گیاهی، آیا تو این حوزه هم شما خودتون به غذای خاصی یا به دلایل خاصی به غذای ویژه‌ای مثلا علاقمند هستی، توصیه میکنید؟
خیلی من مقید به این نیستم، ولی به طور کلی چون خانومم آذربایجانی یا عصر هستن، کلن دستفختشون خیلی خوبه، هر چی درست میکنن خوشمزه است. من از این جهت متشکرم از ایشون. ولی گفتید گیاه، یاد بادمجان افتادم.
علاقه من دید یا نه؟
یادم
رو تغییرات ژنتیکی بادمجون کاری نکردی؟
نه نه میکنه.
دیدم توی من روی چغندر قند زیاد کار کرده،
در حالی قندم بالا خیلی نمیدم قند بخورم. بتوبم بود میگن روی نمیشنید ولی موسیقی رو آن بودیم داری هستیم.
روی بهبود چغندر قند اینا کار کردین دیگه؟ نه
نه نه
که میزنه قندش بیاد پایین برای دیابتی های ما بریم و مفید تر بشه.
نسید قند خب یکی از مواد مورد نیاز بشر دیگه. ما سه جور غذا دادیم، پروتئین، روغن، قند و کربوهیدرات دیگه، میشه قند و نشاسته و اینجور چیزا. دیدید که ما در کربوهیدرات مثلا در گندم اینا خوب کار کردیم تو کشور، ولی بقیه همه غافل شدیم. روغن 95% وارد کننده شکر وارد کننده شدیم، بدتر هم داره میشه. اینا که اگه ما نتونیم تامین کنیم، عملیات غذاییمون در خطره. پروتئین هم همین دور، تراریخ ها، پروتئین ها، تولید پروتئینی که گوشت سفید و گوشت قرمز اینا هستن، به طرز عجیبی وابسته تراریخته هستن. همون تراریختی هم کار میکنه میدهد داره.
استاد، کسایی که قندشون بالاست معمولا یه ورزش خاصی هم میکنن، شما چه ورزشی رو بیشتر؟
من نرمش میکنم بیشتر، هم برای کمرم خود خسته دیگه، کمر دارم من، پیسی کمر دارم، پیاده روی یه نرمش خاصی که فیزیوتراپی بهم گفته هر صبح میکنم، یوگا ماننده.
به سفر هم علاقه من هستی؟
خیلی، اگه وقت کنم.
اگه وقت کنم
داخل و خارج
با تجربه مشغلا.
آره.
سربازی رو
بله، من عمدتا غرب بودم، منطقه آذربایجان غربی که پیرانشهر و سردشت رو اینا میشه.
دوران سربازی
جنوب هم بودم، بسیجی جنوب رفت. خب خورده با دکتری
استاد، حالا که به سفر علاقه مندین، برگردیم به سالهای 59-60 و زمانی که شما دیپلم گرفتید و سرباز شدید و مصادف شد با دوران دفاع مقدس. برگردیم به اون زمان، سفرهای اون زمانتون به غرب کشور، به شمال غربی کشور، به مناطق جنگی، یه مقدار از اون خاطرات رو هم در ادامه این مباحثی که داشتیم بفرمایید.
جنگ با تمام تلخیش خیلی شیرین بود، توصیفی که من دارم واقعا. تو اون دوره که ما بودیم توی کردستان، جنگ داخلی داشتیم ما، و اون موقع حزب دموکرات که هنوزم هستش خیلی ضعیف شده البته، و ما قوی بود و کموله خیلی عده بودن، گروه های دیگه چیکای فدایی و اونایی که هم سن سال ما هستن، پیکاری ها و اونا یادشون هست، چیک فدایی اقلیت به خصوص خیلی خشن بودن. اینا این چیزایی بود که تلخی های اون جنگ بود، ولی شیرینیش از این بود که نیروها داوطلبانه می جنگیدن برای کشورشون، برای فرمان رهبرشون. واقعیت میگم، حالا شاید جوانات درک نکنه چقدر این جای خودشو داشت.
اونجوری که داوطلبانه
با کمترین امکانات، با کمترین امکانات، یعنی فکر کنید که رزمنده های ما جسه و کلاشینکوف داشتن، دشمن ما تانک داشت.
بله،
یه سالش
اوایل جنگ مخصوصا.
آره، اوایل جنگ بعد اواخرش همین بود، اون موشک میزد ما خمپاره میزدیم دیگه، چی بودیم مثلا، بعد از فرو موشک بارون میگرد ما خمپاره بارونش میگردیم فوقش اینطوری. ولی اون عشق علاقه‌ای که بود، اون روحیه صفا و صمیمیتی که دور از منده ها بود، مثال زدنیه، جاش خالی هستن.
بله،
برو برید به سفر.
من عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دوران، خونم عجینه با سرنگه این پرچم زیبای ایران، رسم جوان پیرت، میراث اجداد من و تو، از نسل شیران و دلیران، میخور فریاد من و تو. من توی میدون نبردم یادم نمیره، یا علی را یادم نمیره، سختی شم پر از آسطوره های دیرینه این سرزمینه.
به عنوان آخرین سوال، میخوام پیام شما رو داشته باشیم برای این نسل جدید.
حدوداً 15-16 سال پیش برنامه مشابه تلویزیونی داشتیم، همین سوال رو کردن، من جوابم هنوز همونه، زندگی مجموعه ایست از انتخاب ها.
بله.
اما انتخاب های درسته که به شما رو به موفقیت میرسونه، نه هر انتخابی. بنابراین خوب فکر کنیم، خوب انتخاب کنیم و خوب انجامش بدیم اون رو با کیفیت بالا و بهترین حد اکثر ممکن رو معیار بدیم، نه حداقل ممکن رو. جوانای الان ما حداقل ممکنی هستن، حداقل یک کاری انجام میدن، حداقل چیزی رو میخوان، نه باید حتی اکثر شو بخواید، کمال گرایی یعنی این دیگه. بنابراین اصل قضیه اون رو که انتخاب خوب بکنه.
متشکرم. در خدمت جناب پروفسور محمد علی ملبوبی بودیم، استفاده کردیم، سه برنامه رو ما در خدمت جناب پروفسور بودیم، نکات بسیار بسیار ارزنده و خوبی رو فرمودن، میتونه الگو باشه برای نسل جدید ما.
خیلی ممنون از شما و همکارتون، خیلی وقت گذاشتید، زحمت کشید داشته بردید، چرا که موفق باشید این برنامه ها تا حد ممکن گسترشش بدید. اینا نیاز داره نسل جدید از تجربیات گذشتگان استفاده کنن و یه قدم برن جلوتر. خوب ماندن مانع راه تعالی است، اسم یک کتابیه.
بله،
و انشالله که راه تعالی رو باز کنیم.
متشکرم از میزبانی خوبتون، همچنین جناب عالی و همه همکارانتون که کمک کردن که این گفتگو رو انشالله ما انجام بدیم.
متشکرم.
گفتگو کردیم با جناب پروفسور محمد علی ملبوبی، معاون محترم فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، از مؤسسین انجمن ژنتیک، انجمن بیوتکنولوژی، معاون پژوهشی همین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک زیست فناوری و از اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان این حوزه ژنتیک و زیست فناوری. اگر شنوندگان عزیز موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدند، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنن و در بخش آرشیو زمانی گفتگو رو ملاحظه بفرمایید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه، موج اف ام ردیف 103.5.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب. تا به کی مدرسه و چوبه و درس
رندان طلب، مجلس رندان طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
شمع رویش نگر و شمع رویش نگر و حالت پروانه طلب، حالت پروانه طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب. چه کنی دست به یه لقمه دراز، سوی هر در چه کنی دست به یه لقمه دراز، از گدایان درش، از گدایان درش، منصب شاهان طلب، منصب شاهان طلب، آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
جغت کنی جای به هر کنج خراب، چند چون جغت کنی جای به هر کنج خراب، طالب گنج بقایی، طالب گنج بقایی، دل ویرانه طلب، آی دل ویرانه طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
دل بود گوهر یک دانه و تن همچو صدف، دل بود گوهر یک دانه و تن همچو صدف، صدف تن شکن، صدف تن شکن، گوهر یک دانه طلب، گوهر یک دانه طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
هنوزم هست پویش کشوری ایران، دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو، دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
به 30 دقیقه بامداد رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه زینقند پارسی توجه کنید.
شکر شکن شوند